این یه واقعیت حقیقیه، یه امر اعتباری نیستش که یه زمانی باشه یه زمانی نباشه. امام خمینی رحمت الله علیه روح دمنده در تاریخ بشریت شده.
همینطور. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر، چقدر صحبت ها و فرمایشات امروزتون برای ما راهگشا بود، چقدر مفید بود و چقدر خوب تونستیم بهره مند بشیم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محسن حبیبی که از به هر حال اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم هستید و حضور یک فرد علمی در جمع امروزمون قطعا مغتنم بود و بسیار متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
زنده باشید.
خیلی ممنون که این فرصت در اختیار قرار گرفت. امیدوارم که در ادامه راه امامین انقلاب بتونیم استفاده کنیم، بهره ما هم سهممون رو به نوبه خودش بتونیم به این زحماتی که کشته شده، واقعا خون دلهایی که خورده شده و امام خمینی رحمت الله علیه این استقامتی که داره، این صبر و پایداری و شجاعتی که ما بتونیم ادامه دهنده راه.
ان شاء الله. توکل بر خدا. خیلی متشکرم از جناب دکتر و سپاس از همه شما عزیزان همراه، همچنان با ما باشید با ویژه برنامه زندگی ققنوس.
ائمه نتونستن 13 تا یه دونه چجوری میتونه؟ قرآن میگه من دارم جواب میدم دیگه. میخوام زمان تو بفهمی، زمان تو نفهمی قدر تو نمیفهمی. قدر زمان رو هر کسی نداره قدر خودش هم نمیدونه. قدر زمان رو هر کسی نداره قدر خودش هم نمیدونه. ائمه نتونستن 13 تا یه دونه چجوری میتونه؟ قرآن میگه من دارم جواب میدم دیگه. ان الارض یرثها عباد، بندگان صالح هم قراره بیان. قرآن تصریح نمی کنه، خود خداست که صالحین باید وارث بشن. وارث یعنی باید اونقدر صالحین قویشن تا دشمن رو بمیرانن و زمین رو به ارث بگیرن. بدون انقلاب اسلامی اوزام سربازش از کجا میخواست بیاد؟ بدون انقلاب اسلامی همه جا رو ظلم و جور گرفته، اوزام برای کی میخواد ظلم کنه؟ اصلا کسی میخواد مگه امام زمانو؟ پیامبر فرمود اهل بیت من دوچار تبعید و آوارگی هم تا مردمی از شهر قیام کنند و پرچم رو به دست پسرم مهدی بدن. انقلاب ورش دار. امام زمان کجا بود الان؟ 1200 سال امام زمان کجا بوده؟ علی اسلام فرمود آواره یه ترد شده یه تنها و یگانه. انقلاب اسلامی شد، تازه شماها اومدید، سربازای اصلی امام زمان اومدن گفتن نه ما هستیم، پات ثابت هم میکنیم هستیم. ببین برای نایبت چیکار کردیم؟ این شهدا انقلاب کردن، خون دادن، بچه هاشون یتیم شدن، پدر مادرها سوختن
برای اوردن منجی آدم.
وعده الهی این است که اگر اهل حق پای حق خودشون بایستن، حق پیروز خواهد شد. در دوران انقلاب این را تجربه کردید، در دوران جنگ تجربه کردید. با همین جوهر است که ملت ایران به فضل پروردگار، به هدایت‌های معنوی ولی الله الاعظم ارواح ناقدا خواهد توانست تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم سربلند کند و شما جوانها با امید خدا اون روز را خواهید دید و به دست خودتون انشاءالله اون روز را خواهید ساخت.
خدایا تو سال 56 بدترین وضعیت این کشور حاکم بود از نظر فساد و تباهی و تاریکی و ظلم. تو نقشه ریختی، با امام زمان انقلاب رو درست کردید، 40 سالی ملت رو گرم نگه داشتی تا سرواز رو ساختشن برای دولت کریمه. خدایا بقیهشم ببخش به مردم. به خودت قسم این مردم آمادن.
حقیقتا همه مردمی که واژه واژش رو نقل کردیم و قید شد، امروز با حضور پرشورشون در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای اینکه یک بار دیگر تجدید عهد و میثاق داشته باشن، جانانه اثبات کردن که در کنار همدیگه تلاش میکنن و میکوشن برای مسیر انقلاب اسلامی که بنیانگذار کبیرش زحمات فراوانی رو متقبل شدن. چقدر تا این لحظه خوب تونستیم از نکات مؤثر آقای دکتر حبیبی بهره‌مند بشیم و در این لحظه بزرگوار دیگری هم در جمع ما حضور دارن که قطعاً صحبت با این عزیز بزرگوار میتونه برای همه ما جوونا مؤثر باشه. من خدمت جناب دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی سرکار عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو جوان سلام عرض میکنم و تسلیت میگم این ایام را.
زنده باشین. حاشاقا 35 سال حدودا از به حال سال روز ارتحال حضرت امام خمینی میگذره و تصویری که ما الان داریم به صورت زنده هم در استودیو رادیو جوان میبینیم از مراسم پرشوری که امروز در حال برگزاریه در حرم مطهر و از نقطه نقطه جهان حاضر شدن، نشون دهنده اون استقامت، اون صلابت کشور ما در به حال جایگاه جهانیش می تونه باشه. روی کرده شما چیه؟ الان نگاهتون نسبت به این افرادی که از نقطه نقطه دنیا حاضر شدن در این مراسم چی میتونه باشه؟
ببینید، بزرگی شخصیت امام به قدری هست که نه حالا اینایی که امکان داشتن اومدن، خیلی ها علاقه مندن که در گوشه و کنار جهان که در این جمع شرکت کنن.
بله.
شما ابعاد شخصیت امام، امام یک شاعر است. خب شاعرها دوست دارن در جمع میشن. امام یک متفکر فیلسوف است، همه دوست دارن. امام یک مقام عرفانی است واقعا، یعنی عرفا، کسایی که با خدا ارتباط دارن، مقام معنوی دارن، دوست دارن در این بحثش. امام یک مقام سیاسی است واقعا، یعنی یکی از مقامات بزرگ سیاسی که یک تحول سیاسی رو در ایران از یک سلسله پادشاهی را 2500 ساله را پایان داده، یک جمهوری درست کرده، همه دوست دارن شرکت کنن. واقعا کدوم یکی از ابعاد انسانی است که امام روش نکرده باشه در خودسازی و در واقع شما ببینید در امام از نظر خط بهترین خطات رو، خطایی که از امام را داریم زیباترین خط هاست، از چیزهای کوچک تا بزرگ، در بخش شناسی، در مردم داری، در مردم دوستی، همه اینها واقعا امام اول نقش اول را دارن.
بله.
در مقابله با خرافات، شما ببینید در کشورهای مختلف ما رهبران استقلال داریم. ببینید شعار مادر در انقلاب اسلامی که از درون دانشگاه بیرون اومد این بود استقلال، آزادی، ما جمهوری اسلامی، ما استقلال نداشتیم. ببینید ما بسیار کشورها مستعمره بودن، ما اسم مستعمره نبود. خب ولی شعار ما استقلال بود، ما شعار مادر، چون شعار مختلفی در انقلاب ما، استقلال، آزادی، جمهوری. خب این استقلال از کجا اومد؟ چون ما 60 هزار آمریکایی در ایران بودن، یعنی کشور ما اشغال بود، مقدرات کشور ما، بودجه ما برای راهسازی بهداشت، همه من تناسب منافع آمریکا تنظیم میشد. امام با این مقابله کرد.
اصلا یکی از مواردی که حتی عنوان کردیم آقای دکتر قناد بشه همین قانون کاپیتولاسیون که چقدر حضرت امام باش مخالف بودن، اینکه افراد کشور ما حتی اجازه توهین به طور مثال به یکی از مثلا حیوانات یکی از کشورهای دیگه هم نداشتن، یعنی چی مثلا این آمریکایی‌ها. و این به نظر من همون واژه استقلالی که شما عنوان کردیم به درستی در همون دوران توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ملت شریف ایران تداعی شد.
بله واقعا. حالا ببینید امام از یه طرف، حالا چون مخاطبین شما جوان هستن عرض بکنم، یک جوان به نظر من اگر خواست امام رو بشناسه روی صفحه کاغذی برای خودش، چه دختر خانم‌ها، چه آقا پسرها، چه دانشجو، چه دانش آموزای دبیرستانی، همه صفاتی که برای یک رهبر به نظرش میرسه رو کاغذ بنویسه. خب بعد بیا سراغ امام ببینه کدوم یکی از این صفات رو امام دارا نیست. امام با خرافه پرستی و مقدس نمایی به شدت مخالف، حتی فصلایی از کتاب ولایت فقیه در انتهای این کتاب راجع به مقابله با مقدس نماهاست، کسایی که مقدس مآبی میکنن و از دین میخوان دکان درست کنن برای خودشون. امام به شدت با اینا مخالفه و عکس اون چیزی که در تبلیغات سعی کرده از امام که چرا مقدس نمایی میکنن این ادعی. حتی امام میفرمان که من به آیت الله بروجی گفتم که کسایی که دستای ما را بستن این مقدس نماها هستن، خرافه پرسته هستن. از این طرف ملحدیم. شما ببینید در جهانی که امام انقلاب کردن، یه طرف دنیا به سمت بیدینی حرکت میکرد، بعضی در دنیای لیبرالیست میگفتن ما داریم به سمت علم و اینا میریم، دین دیگه به درد نمیخوره، از یه طرف کمونیسم میگفت این حرفا، از یه طرف خدا خرافه پرستا که هنوز هم هستن، هنوز به معتقد به فال قهوه هستن، به معتقد به شیطان پرستی هستن، معتقد به جن و پری و این اعتقادات غلط هستن. خب در لذا امام در این وسط حرکت واقعی را آغاز کرد. چه حرکتی؟ حرکتی که شما ببینید انقلاب ها را مقایسه کردن، نه ماها، متفکرین دنیا کتاب های متعدد راجع به مقایسه انقلاب ها نوشتن، فقط راجع به پیدایش انقلاب عرض میکنن. امام در وصیت نامه شون ابتدای وصیت نامه میگن این انقلاب با انقلاب دیگه متفاوته، یکیش در پیدایش. انقلاب فرانسه با اصطلاح حمله به زندان پاسیل شروع شد، انقلاب الجزایر با انفجارا شروع شد، انقلاب کوبا با حمله از روستاها و بچه های دانشجو رفتن حمله کردن به شهر، انقلاب بولشویکی از شورش ها و سرکوب ها این آغاز شد، انقلاب ما با نصیحت شروع شد.
چه جالب، برای همینه که انقلاب ما انفجار نور بود
واقعا. یعنی امام این نقشه رو از غربی ها نگرفته، از شرقی ها نگرفتن. در درمون قرآن به موسی میگه شما زمانی که رفتی سراغ فرعون اول با لفظ ملایم باش صحبت کن، آقای شاه من تو را نصیحت میکنم. این حالا این آقای شاه من تو را نصیحت میکنم در جمع دو تا کار داره میکنه، یکی اقدامات که شاه در واقع در ارتباط با آمریکایی‌ها داشت که آقای شاه نوکر آمریکایی‌ها نباش، یعنی داره افشا میکنه، از این طرف داره شاه رو نصیحت میکنه و بعد واقعا دوستی میکنه با شاه، میگه آقای شاه یه زمانی شاید بیاد که خواسته باشن دشمنا تو بری، اونا برای تو ارزش قائل نخواهند شد و این مردم شاد بشن، پدرت شما زمانی که رفت مردم شاد بودن، ولی شما یه طور نشه که مردم و دیدید که شاه که رفت مردم چه جشنی در تهران گرفتن و شاه را همون کسایی که به گمارده بودن راه ندادن به آمریکا. دیدید اینا بل. میدونید دیگه، یعنی خانواده شاهی از ایران رفت، اونایی که سالها از شاه سواری گرفته بودن اینا را در یک بیمارستان روانی جا داده بودن، میدونید اینا دیدید. بله رضا هست، فیلماش هست که شهبانو میگه که بله ما را در وقتی دیدیم که در بیمارستان روانی ما را جا دادن، همونایی که سواری امام نصیحت کردن اون زمان. لذا به نظر من جوانای ما اون چی را که واقعا میخوان دوست دارن، یک رهبر و پدر کشور، امام عکس پدر رو داره، هر کشوری برای خودش یک پدر و یک بزرگ و یک مرجعی داره،
درست.
اون چی را میخوان برن رو کاغذ بنویسن صفات را، ببینن در درون امام پیدا میکنن. امام 87 سال سن داشتن، 87 تا کتاب نوشتن، یعنی میدونید، یعنی به سن شمسی امام 87 سالشون بوده، به قمری میشه 90 سال، چون هر چند سال میدونید هر سال قمری کوتاه‌تر از سال شمسی. 87 دو تا کتاب فقط راجع به نمازه، آداب صلات و اسرار صلات.
خوش به حال ما که واقعا همه این آثار رو در اختیار داریم و خوش به حال همه کسایی که این آثار رو میخونن
و استفاده میکنن. همین نماز، ببینید فرق یک حیوان با، اگر کسی به من بگه حیوان من بدم میاد،
بله
من و حیوان چه فرقی داره؟ فرق من نمازه، یعنی ارتباط با معنویت، همین که از وقتم خط شد یه حیوان هست، هیچ فرقی ندارم. فرقی که بین انسان و حیوان هست به تعالی میتونه پیدا کنه. حالا امام رو خودسازی جاد میدن که شما آجمون ها میخواید چیز بکنید، باید خودتون رو بسازید، کسی دیگه نمیتونه. چه کار کنیم خودمون رو بسازیم؟ با تکرار صفات خوب. میدونید الان از علم امروزه، شما کلماتی که بر زبان میرونید بر تمام سلولای بدنتون اثر میذاره، اون ناخودآگاهی که وجود داره. همون که چه میدونید، ما اگر این کتاب های موفقیت بخشی از علم امروزی را بیان میکنن که میگن بگید خوب خواهد شد، خوب بگید، مثبت بگید.
اینا را همه را همون سالها امام روش تاکید داشت.
نه کلمات دو بره. حالا ما دعا، امام میفرماید که برای که شما تعالی پیدا کنید کلمات دعا را بخونید. دعا چه کار میکنه؟ شما ببینید در دعای جوشن کبیر هزار صفت خدا رو بیان میکنه. هزار صفت خدا میدونی یعنی چه؟ یعنی هر کلمه ایش که شما میگید بدون اینکه متوجه بشید تعالی پیدا میکنید. خدا میدونه، این عرض میکنم، ببینید من خودم این را شخصا احساس میکردم. اما ماهای محرم و سفر ملاقات نداشتم. خب بکل اصلا انسان مثل که پدرش نمیاد. خب ما هر هفته تقریبا 15 روز یه بار ما میمدن تلویزیون صحبت میکردن، مردم اونس گرفته بودن، پدری که همه دوستشون دارن میمدن، یه نظام شاهی را سرنگون کردن، یه پایهی برای تمدن آینده گذاشتن. و جالبی که من میدونی من خودم خب مدتی زندان شاه بودم، میگذر من دوانی که تو بیشتر رو جلوی جلو بودم، امام فرمودن اونجا که ما 50 سال کشور ما رو خراب کردن، ما 50 سال باید حداقل کار کنیم که خرابی ها رو جبران کنیم.
و این اتفاق هم بعد از حالا رحلت امام رقم خورد که آقای دکتر قناد باشی واقعا مردم در مسیر بودن برای این که از همون نکات اخلاقی حضرت امام بهره مند بشن. اصلا حالا که صحبت از نکات اخلاقی شد، گریزو بزنیم و بشنویم بدونیم توصیه های امام به ما جوونا چی بوده.
از اینجا خواهیم رفت، هیچ شکی نیست، من زودتر و شما بعدم میرید، مسئله نیست، دلا اشکال است مثلا. باید فکر اینا بکنید که حالا که رفتیم اونجا از ما پرسیدن که شمایی که رئیس جمهور بودید برای مردم چه کردید، شمایی که نخست وزیر بودید چه کردید، شمایی که وزیر بودید چه کردید، شمایی که وکیل بودید چه کردید، ملت از شما میپرسن که شما برای اسلام چه کردید. امید این است که ما اونجا آبرو داشته باشیم. اگر اون مطلب را درست بکنیم، هم اینجا درست میشد و هم اونجا درست میشد. و اگر خدا نخواسته بخوایم یه تخلفی بکنیم، نه اینجا خیرشو میبینیم نه اونجا خیرشو میبینیم. باید ما از مرحله لفظ و شعار بیرون بریم، به مرحله عمل برسیم و خدا را در همه امور شما حاضر بدانیم. مهم اون معناست. از اینجا خواهیم رفت، هیچ شکی نیست، من زودتر و شما بعدم میرید.
بله، اینم از نکات اخلاقی که باید میشنیدیم در این ثانیه و لحظات گریزی بهش میزدیم. شاید برای همه همین زمانهایی که داریم دانش خودمون رو ارتقا میدیم بسیار بتونه مفید واقع بشه. اما همچنان داریم صحبت میکنیم با جناب دکتر قناد باشی بزرگوار که امروز میزبانشون هستیم. ایشون کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل هستن. آقای دکتر، یه سوالی خیلی ذهنمو درگیر کرد، این که مردم و خب رأی هاشون تو منظومه نظری و عملی امام خمینی چه جایگاهی داشتن به نظرتون؟
رأی مردم.
بله.
ببینید، امام یک پیوندی را خب ما ببینید در رأی گیری و مجلس به این ترتیب و تطبیق و خوبا این گونه در جهان اسلام اجرا نشده بود و به دیدش بلمن امام این را که برخیش واقعا در غرب ایجاد شده بود با اندیشه های اسلامی همراه عملا اجرا کردن در ایران. شما از یه طرف رأی گیری داشتید و دموکراسی داشتید در با پیشرفت تنیشی و های جهانی با شمارش آرا یا رفراندوم اولی داشتید، از این طرف در مسیر اسلام حرکت می‌کردید. این را کی متوجه میشه؟ اگر شما برگردید قبل از انقلاب کتاب‌های چه باید کرد، نمیخوام اسم متفکرین رو ببریم، بسیاری از متفکرین قبل از انقلاب اسلامی نه در ایران و در مصر، در پاکستان، در یک متفکرین اسلامی بودن، کتابایی می نوشتن که چه کار باید کرد، از کجا آغاز کنیم. اصلا اسم عنوان کتاب اگر الان شما بزنید تو اینترنت حتما این کتابا از این متفکر و واقعا بحثی بود بین متفکرین که ما آیا اندیشه کمونیسم رو بپذیریم، لیبرالیسم رو بپذیریم، ما اسلام رو چیکار کنیم. میگن اینا جان باید ادبیاتمون رو بذاریم کنار چون کل ادبیات ما عجین با مسائل اسلامی. حالا امام کجا رسیده؟ رسیده در اوج هم فلسفه خونده هم عرفان خونده، دو تا متضاده. امام زمانی که فلسفه میخونده، امام فرمودن، گفتن این نوشته امام هست در پیامشون در آخری اسفند ماه سال 1367. امام میفرمایند که همانی که من فلسفه درس میدادم، حوزه لیوانی که بچم آب خورده بود، آب مصطفی آب میکشیدن تو حوزه، میگفتن ایشون نجست فلسفه داره میخونه. این در این شرایط امام فلسفه خونده و از این بر عرفان، عرفانی که دیدید بعضی نسبت به عرفا دیدای بسیار بدی داشتن. حالا امام هم عرفان میدونه، هم در مقابلش فلسفه میدونه، هم در وسط فقه میدونه، سه زبانن اینا. ببینید عرفان، در عرفان می داریم، در فقه می حرامه، در فلسفه یه دیدی دیگه از چیز نگام کنه، مادیت و مزادات. خب در اینجا امام راه صحیح عملی، عمل چطور شد؟ شما ببینید سال 57 شما اگر میمدید تو ایران، تو تهران، مرکز انقلاب کجا بود؟ مساجد؟ نه دانشگاه ها. دانشگاه ها همه دانشگاه، همه اساتید، هر وقتی امام رو دیدن که این خط واقعی گراه هست، این خط عملا درسانه، همه همراه شدن. لذا انقلاب، انقلاب خطابخونها بود، انقلاب دانشگاه ها بود، انقلاب از درون کارگرها، انقلاب به رفع کارگرها بود، بین انقلاب ما کارگری نبود، انقلاب ما رفع کشاورزی بود، انقلاب کشاورزی نبود. خوب اون انقلاب هم هست، اما زمانی که میخواد به نتیجه برسه، چون با سواد نیستن کارگرها، واگذار میکنن به سرمایه دارا. این که انقلاب حد آن 40 چند سال ازش گذشته، چون از درون دانشگاه متفکرین اومده بیرون. واقعا اینا برعکس گفتن. ما انقلاب ما شما الان شما برید دانشگاه تهران، شما من عرض میکنم، من همه دانشجو اون زمان، من دانشجو بودم، حالا به زندانی هم رفتم به خاطر همین حرکتایی که دانشگاه داشتیم. شما فکر می‌کنید تخت میرفت تو زندان اوین چه کسانی بودن؟ بی سوادا، کارگرا، نمیدونم مقدس نمای خرافه پرست، نه همه‌شون نویسنده بودن. یعنی شما زندان اوین شاه که زندان سیاسی بود، همه یا اهل قلم بودن، یا نویسنده کتاب بودن، یا اهل نشر و چاپ کتاب بودن.
پس در اون دوران طبق فرمایش شما جناب دکتر قناد باشی، تاکید ویژه‌ای حضرت امام بر همراهی جوونا برای انقلاب اسلامیمون داشتن، همونطور که الان هم در تصاویر دیدیم که جوونای عزیز چقدر در مراسم ارتحال خوب حضور داشتن و عهد و پیمانی مجدد بستن با انقلابشون، با رهبر معظم انقلابشون. خیلی متشکرم از شما.
اینو جمله عرض بکنم، 35مین سخنرانی مقام معظم رهبری در ساروزه، 34 این سخنرانی رو که ما تو اینجا بودیم گوش نکردیم، 34 تاش راجب شخصیت امامه، یعنی هر سخنرانیش هم یک کتاب میشه، یعنی در فقط 34 کتاب دقیق راجب شخصیت امام سخن. اگر تو سایت آقا اگر بزنید، سایت رهبری، میتونید پیدا کنید، ببینید ابعاد بزرگ شخصیت امام دقیقا چقدر بالا بوده و جوانا عاشق شده بوده. من عرض میکنم واقعا هر چه بیشتر امام رو بشناسید عاشق میشید، چه فردی از نظر سکنات، رفتار، دقیقا، نشستن،
همه جوره دیگه، همه جوره جور از همه ابعاد.
افتخار ایرانی و ایرانی ها در هزار سال دیگه، نه الان.
دقیقاً.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزار از حضور ارزشمندتون. با آقای دکتر قناد باشی خداحافظی میکنیم و دوباره سر بزنیم به حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همکارمون آقای یوسفیان.
سلام، وقت همه شنوندگان عزیزمون به خیر باشه انشالله. همونطور که در بخش قبلی خدمت شما عرض کردیم، در حرم مطهر حضرت امام رحمت الله علیه هستیم به مناسبت 35مین سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه. یه مقدار ما با توجه به حجم صدایی که وجود داره دور شدیم باز محبته، در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که در این مراسم شرکت کردن. سلام عرض کردم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید ان شاء الله. شما میفرمایید چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
یعنی زمان ارتحال حضرت امام 5 سالتون بوده؟
بله، خیلی کوچیک بودم.
سلامت باشید ان شاء الله. الان چرا حضور پیدا کردید میفرمایید؟
میام، من هر سال معمولا 4 5 ساله هر سال میام و خیلی هم خوشحالم که میام اینجا. از خدا ممنونم، ان شاء الله عمر بیشتری بده، هر سال من میام اینجا.
سلامت باشید انشالله. فرزند دارید؟
بله.
چند سالشونه؟
5 ساله و 6 ماهه.
به سلامت انشالله. شما خودتون با رحمت حضرت امام به چه صورتی آشنا شدید؟ حالا با توجه به اینکه 5 سالتون زمان رحلت حضرت امام.
والا خب به هر حال اینا حرفایی بوده که از بزرگترامون به ما انتقال پیدا کردن، ما شنیدیم در مورد امام. دوستاشم مثلا خیلی بزرگتر بودم، نزدیک میدیم، ولی خب دیگه کم توفیقی بوده دیگه، سن کوچیک بوده، ولی خب صحبتایی بوده که پدر مادرم کردن در مورد امام، در مورد اخلاق خوبشون، خاطراتشون، اینا دیگه تو ذهن ما مونده دیگه. منم هر سال میام اینجا.
اشاره که موفق باشید.
سلامت باشید. قربان شما. خدا
حضرت امام وقتی میشنویم و نقل میشه که چقدر بر جایگاه جوانی تاکید داشتن، چقدر بر عزم جزم جوانان و اراده راسخشون نکته ها رو متبلور میکردن، پس به خودمون میبالیم که در این عرصه جوانی پا در رکاب کشور هستیم.
Okay. خیلی شیرینی و این حس تو نسل ما بود، قبل ما، بعد ما.
چیگه بعدم خب حالا حوزه اومدیم و دانشگاه خوندیم و اندیشه سیاسی امام رو خوندیم، واقعیتش اینه که امام هر چه میگفت مردم انجام میده، ولی اون امام انتخابات برگزار میکرد، میگفت میزان در این ملت است، واقعا هر چه میگفت عمل میکردن، ولی گفت اصل جمهوری اسلام به رفراندوم بذارید. اینه که میگه مردم صداقت رو در او دیده بودن. میگه به من خادم بگویید بهتر از آن است که رهبر بگویید. رهبر من اون طفل 13 ساله است نارنجک و کمرش بس به زیر تانک رفت.
با توجه به مطالعات و شناختی که از این شخصیت دارید، خودتون اگر بخواید مثلا در چند جمله تعریف کنید این شخصیت رو، شخصیت امام رو چطور تعریف میکنید ایشون رو برای خودتون؟
ببینید از نظر من امام یک مصلح اجتماعی در واقع و یک رهبر فرهی و کاریزماتیک بود. خب من حس خودم رو وقتی امام فوت کرد رو یه طلبه 13-14 ساله بودم نوشتم، اون شبی که امام مریض بود من تو سن نوجوانی مثلا همش خاطره می‌نوشتم و اینا دارم دفترم، بعضی وقتا میخونم برای خودم خیلی خاصه که امام که اون شبی که من قم بودم بچه شهرستانی که تو قم درس میکنم توی بمباران و موشکباران و عراق و بعدش سال دوم سوم سوم طلبگی بودم 16 سالم، اعلام کردن که امام مریض شده و برید دعا کنید و مرکم حرم رو من نوشتم امام. و اونجا یک خبر فوت امام به آقای حیاتی اعلام میکنه، من تعابیر رو به کار بردم، هیچ نسبتی من با امام نداشتم، یه طلبه مثلا بچه سن
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی
که هیچ داغی بعد از اون تو زندگی اینقدر من رو مثلا متأثر نکرد.
حالا نسلی که زمان حضور امام در این دنیا رو درک نکرده راه‌های زیادی برای مطالعه شخصیت واقعی اون حضرت داره، کتاب‌ها، اشخاص و البته اشعار. اتفاقی که در روز 14 خرداد 1368 افتاد برای همه ی آدم‌های این دنیا یک فراق بزرگ بود، اما از نگاه او که با تمام وجود غرق در اوصاف ذات پاک الهی زیست، این روز روز وصل بود. شعری که با همین نام در ساعات پایانی عمر با برکت ایشون توسط جلیل رسولی تحریر شد. غم مخور ایام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما میگساران می رود، پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود، بلبل اندر شاخسار گل هویدا می شود، زاغ با صد شرمساری از گلستان می رود، محفل از نور رخ او نور افشان می شود، هر چه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود، ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند، پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود، وعده دیدار نزدیک است یاران مژده باد، روز وصلش می رسد، ایام هجران می رود،
شود آیا که از این بودکده بر بندم رفت، فرزنان پشت بر این خانه بیگانه کنم، فرزنان پشت بر این خانه بیگانه کنم، هر زنان پشت بریم خانه بیگانه کنم.
توی همه ثانیه هایی که تو برنامه زنده ققنوس با شما عزیزان همراه و هم کلام شدیم، کلی نکات خوب به دانستامون اضافه شد، کلی سعی کردیم ثابت قدم تو همین مسیر پرفراز و نشیب نکته رو به عنوان یه جوون از بر کنیم، برای اینکه مسیر انقلاب اسلامی رو بتونیم جانانه تر قدم برداریم. یه تشکر ویژه کنم از همه عزیزان، همه واقعا همکارانی که جانانه تلاش کردن که بتونیم در جمع شما عزیزان باشیم با ویژه برنامه زنده ققنوس. متشکرم از فاطمه خانم قنبری عزیز، سعی کننده خوب برنامه، آقای فرهام تجدد صدا بردار کاربلد برنامه، زینب خانم محمودی دستیار تهیه کننده و آقای فرزاد محمدی هماهنگی خوبمون، و سپاس از همکارانمون در گروه فضای مجازی آقای امیر حامد حاتمی امروز در کنار ما بودن که شما عزیزان